الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من ابتداعا عذرخواهی میکنم از دوستان به خاطر دیروز. عرض کردم جلسه اصول که من خیلی اصرار دارم درس تعطیل نشه و حتی برای اینکه درس تعطیل نشه بعضی کارهای مهم رو هم گاهی از اوقات کنار میگذارم، اما یک آزمایش مجبور شدم انجام بدم که اون آزمایش من رو یک روز مادار کرد که باقی بمونم تهران، نمیتونستم بیام. خب عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه به بحث حجمون بپردازیم یکی از دوستان یه سوالی کرد، چون این سوال شاید خیلی وقتا دوستان از من کردن و من هی پاسخ دادم مکرر. این سوال رو من یک بار اینجا بگم، حالا انشالله روشن بشه، البته به شرط اینکه کسی سوال نکنه. چند تا مقدمه و یک نتیجه. یک، در بحث تقلید دلیل اصلی ما برای تقلید سیره عقلاست که در امر تخصصی شخص غیر متخصص باید به متخصص مراجعه بکنه. این سیره عقلایی توسط شرع تایید شده، از جمله برخی از آیات مثل آیه سؤال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این ارجاع به همین سیره عقلایی است. دو، ملاک در اعتبار قول شخص متخصص این است که عقلا رأی او رو رأی تخصصی بدانند. مادامی که یک رأی ارزش تخصصی داره از نظر عقلا، شما میتونید از اون رأی تبعیت بکنید در اون حوزه تخصصی. یعنی عقلا این کار رو کار عقلایی میدونن. اگر رأی ارزش تخصصی خودش رو از دست بده، دیگه عقلا تبعیت از اون رأی رو کار عقلایی نمیدونن. بنابراین فتوای یک مجتهد که در واقع یک مصداقه برای رأی تخصصی، مادامی معتبره که این فتوا ارزش تخصصی داشته باشه از نظر عقلا. این دو. سه، اگر تعارض پیدا بشود بین دو فتوا، مادامی که عقلا هر دو فتوا رو تخصصی میدونن، میگن اینم یه متخصصه اونم یه متخصص، این نظرش اینه اون نظرش این، شما میتونید به هر یک از این دو رأی عمل کنید، مادامی که اینها هر دو رأیشون از نظر عقلا رأی تخصصی است، ولو اینکه اون دو نفر به لحاظ تخصص متفاوت باشن، یکی تخصصش بیشتره یکی کمتر، اما عقلا میگن اینم رأی تخصصی است اونم رأی تخصصی. اگر فاصله تخصصی زیاد بشه میرسه به جایی که دیگه انقدر فاصله تخصصی زیاده که عقلا وقتی این دوتا رأی رو متعارض میبینن، رأی اونی که تخصصش کمتره رو در تعارض با رأی اونی که تخصصش بیشتره دیگه رأی تخصصی نمیدونن. اینجاست که تقلید از اعلم واجبه. یعنی اعلم، حالا اصطلاحا ما اینجوری میگیم اعلمیت باید اعلمیت به مرتبه بسیار بالا باشه تا تعین تقلید پیدا بشه. اگر فواصل زیاد نباشه، مثلا حالا من توی امور غیر دینی اشاره کنم، مثلا دوتا چشم پزشک، یکیشون 10 سال تجربه داره یکیشون 5 سال، خب یکی تجربهش بیشتره یکی تجربهش کمتره، یکی مثلا توی دانشگاه بالاتر درس خونده یکی دانشگاه پایین‌تر، یکی معدلش مثلا 18 بوده یکی معدلش 16 بوده، این مقدار تفاوت‌ها باعث نمیشه که اگر اینا دو تا نظر متفاوت داشتن اونی که تخصصش کمتره از نظر عقلا ارزش تخصصی نداشته باشه. اما اگر فاصله اینا زیاد شد، یک استاد تمام رشته چشم پزشکی که دکتراشو در برجسته ترین دانشگاه های دنیا با بالاترین نمره گذرونده و یک چشم پزشکی که اونم متخصص چشم پزشکیه، دوره تخصصی رو هم گذرونده در یه دانشگاه معمولی و تازه فارغ التحصیل شده، اونم چشم پزشک مطب هم داره. شما برای ناراحتی چشمی به اون مراجعه میکنید و از نظر عقلا عیب نداره تا اینجاش. اما اگر اینا دوتا رأیشون مخالف شد در یه مسئله، شما چشمتو بردی پیش این گفت باید عمل کنی نکنی کور میشه، بردی پیش اون گفت نباید عمل کنی اگر عمل کنی کور میشه، اینجا عقلا میگن باید به رأی اعلم عمل کنی، چون تو این تعارض که فاصله زیاده، این رأی ولو فی حد نفس رأی تخصصی است، در مقایسه با او رأی تخصصی محسوب نمیشه. به همین دلیل در تمام رشته ها از جمله در علوم دینی، از جمله در حوزه فقه، ما معمولا یک اعلم منحصر به فرد نداریم. یک طبقه ای از متخصصین هستن که از نظر مرتبه طبقه اول محسوب میشن. بین خودشون ممکنه اختلاف باشه، اما فتاوای اونها ولو متعارض باشه از نظر عقلا همش ارزش تخصصی داره. ما به اون طبقه میگیم مساوی. این که حالا از من سوال میکنن، من میگم این 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر اینا مساویان، رو این مبناست. مساوی نه به این معنا که دقیقاً دانششون تو تمام زمینه‌ها مثل همه، اینطوری که نمیشه اصلا. بلکه مقصود اینه ولو تفاوت‌هایی دارن، یکی اصول بهتر کار کرده، قواعد و بیشتر تسلط داره، یکی تو فروعات بیشتر کار کرده، یکی تو متن روایات بیشتر کار کرده، یکی تو سند روایات بیشتر کار کرده، علارغم تفاوت‌هایی که داره یا حتی در حوزه خاص مثلا فقه، اما تفاوتشون اونقدر نیست که از در عقلا رأی اون کسی که علمش پایین‌تره در مقایسه با اونی که رأیش علمش بالاتره رأی غیر تخصصی باشه. ما به این میگیم مساوی. این بحث تمام، البته ربطی به بحث حج نداشت، ولی چون هی دائم رفقا سوال میکنن اینو عرض کردم. اما بحث حج، همونطور که مستحضرید ما رسیدیم به مسئله 26. در مسئله 26 حضرت امام رضوان الله علیه بحث ملکیت متزلزل رو مطرح کردن و فرمودن ملکیت متزلزل برای تحقق استطاعت کافی نیست. یعنی اگر کسی مالک چیزی است، اما این مالکیت به گونه است که هر لحظه ممکنه از بین بره، مثلا خیاری وجود داره برای طرف مقابل که ممکنه او با اعمال خیار مالکیت این شخص از بین ببره، اینجا این شخص مستطیع نیست، مگر اینکه اطمینان داشته باشه به اینکه اون طرف فسخ نمی کنه. اگر اطمینان داشت این شخص مستطیع ظاهرن، هرچند اگر او بعدن فسخ کرد یک شبه که این واقعا مستطیع نبوده. اگر خاطرتون باشه جلسه آخری که داشتیم روز سه‌شنبه گذشته، ما فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه و فرمایش مرحوم سید رو پذیرفتیم. گفتیم عقلائیاً شخص وقتی مستطیعه که اطمینان داشته باشه که اون مالی که الان مصدر استطاعت اوست، با اون مال میتونه زاد و راحله تهیه بکنه، اون مال براش باقی میمونه، یه اطمینان عقلایی داشته باشه، ولو احتمال از بین رفتنش وجود داشته باشه، اما این احتمال احتمالی نباشه که عقلا بهش اعتنا کنن. بنابراین اگر این احتمال قوی بشه طوری که دیگه عقلا با وجود اون احتمال اطمینان به بقا ندارن، اینجا شخص مستطیع ظاهرا محسوب نمیشه. البته گفتیم ثبوتاً استطاعت یا عدم استطاعت تابع فسخ یا عدم فسخ اون طرف مقابله. اگه فسخ نکنه و این مالکیت باقی بماند، این واقعا مستطیعه، و اگر فسخ کنه و مالکیت از بین بره، این واقعا مستطیع نیست. اما چون اون واقعه که علم بهش نداره این شخص، ملاکش این ظاهره، در ظاهر یعنی در مقام اثبات اگر اطمینان داره به این که او فسخ نمی کنه، مستطیعه، باید شروع کنه بره اقدام کنه برای حج. اگه بعدن او فسخ کرد یک شفو که این مستطیع نبوده. اما اگر اطمینان نداره، هر لحظه احتمال عقلایی میده، نه احتمال به معنای احتمال عقلی، احتمال عقلایی که عقلا بهش اعتنا میکنن وجود داره، که این معلوم نیست، آدم دمدمی مزاجیه، یه کاری رو انجام میده دو روز دیگه پشیمون میشه، خیلی نمیشه به کارش اعتماد کرد. اگر اینطوریه این آدم مستطیع نیست، چون یه مال یه چند دهه ممکنه پیش این باشه، دو روز دیگه ممکنه از کف این بره، که اگر این اقدام کنه بعداً متضرر خواهد شد و نمیتونه اون ضرر رو تحمل بکنه. خب این فرمایش حضرت امام با فرمایش مرحوم سید در عربه قسمت اول مسئله 27 یکی بود، همون مثال هم بود. البته مرحوم سید مثال زدن به بیع مهاباتی که گفتیم حضرت امام ظاهرن به این دلیل مثال نزدن که بیع مهاباتی صحتش محل اشکاله. ادامه فرمایش مرحوم سید یه مثال دیگری زدن، من یه اشاره هم به این مثال بکنم. مرحوم سید فرمودن و کذا، یعنی باز مستطیع نمی شود، لو وهبهو و اقبضهو اذا لم یکن رحما، اگر یک کسی چیزی به این ببخشه و اینم قبض بکنه و این بخشش بین زیرهم نباشه، یعنی بین فامیل نیست، که اگر هبه زیرهم باشه میدونید که هبه زیرهم دیگه شخص نمیتونه ازش برگرده عدول کنه، اما غیر زیرهم میتونه عدول کنه. فَإِنَّهُ مَا دَامَتِ الْعَيْنِ مَوْجُودَهُ لَهُ الرُّجُوعُ، واهب مادامی که عین موهوب له موجوده میتونه رجوع بکنه. خب پس این آدم الان یه مالی بهش بخشیدن که با این مال میتونه بره حج، ولی بخشنده ممکنه رجوع کنه. مرحوم سید میفهمان اینم مثل اون حالت بیع خیاری میمونه یا صلح خیاری میمونه، که این آدم اگر اطمینان داره که این رجوع نمی کنه مستطیعه، اگه اطمینان نداره مستطیع نیست. بعد اینجا یک استدراکی میکنن، میفهمان و یمکن القول و یمکن ان یقال بالوجوب هنا، ممکنه بگیم نخیر حج در این مثال، یعنی در مثال هبه واجب میشه. چرا؟ حیث ان له، یعنی این موهوب له، این شخصی که بهش بخشیده شده، التصرف فی الموهوب، این موهوب له که مال به او بخشیده شده میتونه تصرف بکنه در مال بخشیده شده در موهوب، و با این تصرف فتلزم الهبه، هبه لازم میشه، چون اگر موهوب الله تصرف بکنه در موهوب دیگه واهب نمیتونه از هبه خودش رجوع کنه. خب این هم میتونه تصرف کنه، بره مثلا این مالی رو که بهش بخشیدن بفروشه، با فروختنش دیگه اون طرف نمیتونه از هبه رجوع کنه. بنابراین بگیم حج واجبه. چرا؟ بگیم به خاطر اینکه این آدم تو اینجا میتواند این ملکیت متزلزل رو از حالت تزلزل خارج کنه، چون میتونه بره تصرف بکنه، با تصرفی که میکنه هبه لازم میشه و دیگه ملکیت از حالت تزلزل خارج میشه. این فرمایشی است که مرحوم سید فرمود. بله، مقصود از ملکیت متزلزل یعنی ملکیتی که ممکن است از بین برود، به این معنا، نه اینکه ملکیت ذاتش تزلزل داشته باشه، نه، اون که معناش معلومه دیگه. مرحوم عرض کنم خدمت شما، مثلا آقای خویی یا مثلا مرحوم آقای شیرازی، اینا بعضیا یک حواشی زدن به این قسمت دوم فرمایش مرحوم سید که ایشون فرموده یمکن ان یقال بالوجوب، مثلا مرحوم شیرازی فرموده اقوا عدم الوجوب، این میرزای شیرازی بزرگ فرمود اقوا این است که واجب نیست. حالا بعد میگیم بچش چی. مرحوم آقای خویی نقطه مقابلش، ایشون گفته یمکن ان یقال بالوجوب، مرحوم آقای خویی فرموده بل هو الاوجه، یعنی وجیح‌تر همینه، یعنی واجبه. مرحوم نائینی، حالا کاشف القتال کار نداریم که ایشون میگه اصلا اشکال اینه که آیا این تصرف واجبه یا واجب نیست، که اون اشکال به همینی برمیگرده که مرحوم نائینی میگه. مرحوم نائینی میگه آقا ببینید، این آدم مادامی که تصرف نکرده در مال موهوب، ملکیتش چیه؟ متزلزله. فرض اینه که ملکیت متزلزل موجب استطاعه نیست، پس الان مستطیع نیست. حالا که مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست. حالا در فرضی که مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست، ما بگیم میتواند تصرف بکند در این مال، با تصرفش در این مال ملکیت از حالت تزلزل خارج بشه و در نتیجه مستطیع بشه، مرحوم نائینی میگه این از قبیل تحصیل استطاعته و تحصیل استطاعت واجب نیست. این آدم میتونه کاری بکنه که مستطیع بشه، میتونه، اما وقتی نکرده هنوز مستطیع نیست. که این مطلب رو مرحوم آقای حکیم هم تو مستمسک، که حالا احتمالاً ایشون هم از مرحوم نائینی گرفته، توی مستمسک مرحوم آقای حکیم هم مطرح میکنه. بله، مرحوم آقای حکیم تو مستمسک میگه که خب اگر ما بگیم با وجود مالکیت متزلزل این آدم مستطیعه، خب شکی نیست، چون مستطیعه باید در این مال موهوب تصرف کنه، بره و با این زاد و راهله تهیه کنه و بلندش بره حج، چون بر او حج واجب. که خب خود مرحوم حکیم میدونید، قبلا گفتیم مرحوم آقای حکیم از اونایی بود که معتقد بود ملکیت متزلزل منافاتی با استطاعت نداره، مثل مرحوم آقای خویی. اما ایشون میگه اگر ما بگیم ملکیت متزلزل برای استطاعت کافی نیست، مثل امام، مثل مرحوم سید، مثل خیلی های دیگه، میگه خب اگر این ملکیتش متزلزله مستطیع نیست، اگر مستطیع نیست حج بر او واجب نیست. حالا کی میگه که این واجبه برش تصرف کنه در این مال؟ تصرفش در این مال به تعبیر مرحوم نائینی میشه تحصیل استطاعت. کی میگه تحصیل استطاعت واجبه؟ ما از اول هی بارها گفتیم این تحصیل استطاعت واجب نیست. هر کس مستطیع شد حج بر او واجبه، اما ولو به راحتی کسی بتونه مستطیع بشه، این تحصیل استطاعت برش واجب نیست. این فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم میفرما. تصرفی
که
تصرف کنیم، به محض اینکه تصرف کردی مستطیع میشه، حج واجب میشه، اصلا مهم نیست نیت شما چیه. کار ندونیم، ببینید تحصیل استطاعت که چیز نیست، قصدی نیست که. شما ولو بدون اینکه قصدشو داشته باشی اگر مستطیع شدی حج بر شما واجبه، لازم نیست قصد داشته باشی که مستطیع بشی تا اون موقع حج بر شما واجب بشه، قصدی که نیست. این آدم یه چیزی بهش رسیده، میگه اگه من تصرف نکنم این بر میگرده، زود تصرف کنه، همین که تصرف کرد مستطیع میشه، مستطیع که شد حج بر او واجبه. این بحث نیست، سوال آقایون اینه که اگر این الان تصرف نکرده، الان در حالی که تصرف نکرده، آیا مستطیع هست یا نه. مرحوم سید تعبیرش اینه که یمکن القول بالوجوب در این فرضا، بگیم اینجا این آدم مستطیعه، با این که ما مبنامون اینه، یعنی مرحوم سید، ما مبنامون اینه که ملکیت متزلزل برای استطاعت کافی نیست، با این همه بگیم این مستطیعه. چطور؟ بگیم خب برای این که این میتونه از حالت تزلزل مالکیت رو خارج بکنه، چون میتونه خارج بکنه پس مستطیعه. الان مستطیعه ها، خوب دقت کنید، قبل از این که تصرف کنه مستطیعه ها، نه اینکه بعد از اینکه تصرف کرد مالکیت از حالت تزلزل خارج شد اون موقع مستطیع میشه. نه نه، ادعای مرحوم سید یه چیز بیشتره ها، میخواد بگه قبل از تصرف همین آدم مستطیعه. بله، نه، از این باب که چون میتونه تصرف کنه و این تزلزل رو از بین ببره پس مستطیه. بله، اون موقع همون مثل اون میشه که کشف بکنیم مثل اون حالت قبلی که اطمینان داره طرف رجوع نمی کنه، بعد چون اطمینان داره میگیم مستطیعه، بعدا اون رجوع کرد، فسخ کرد. اگه فسخ کرد مکشفه که این آدم مستطیعه. جا؟ نه نه، بلیت خریدن و اینا نه، معونه داشتن و نداشتن تأثیری نداره. اگر مستطیعه باید بره دنبال مقدمات حج، اگر مستطیع نیست لازم نیست، ولو اینکه تحصیل استطاعت راحت باشه، ولی این آدم مستطیع نیست. اگر مستطیع نیست دا فرض اینا ها، یه جا شما میگه آقا این که تو این حالته عرفن مستطیعه، اگه مستطیع باشه حج بر او واجبه. الان سوال در واقع اینه، مرحوم سید نمیخواد بگه این آدم مستطیع نیست تصرف بر او واجبه تا بشود مستطیع. اینو که نمیخواد بگه مرحوم سید، اینقدر که فقه بلده که کسی که مستطیع نیست حج برش واجب نیست. میخواد بگه این عرفن مستطیعه، چون مستطیعه واجبه برش که تصرف بکنه که ملکیت رو از حالت تزلزل خارج بکنه، چون مستطیعه باید بره تصرف کنه، بره با این زاد و راهله تهیه کنه که وقتی کرد دیگه از حالت تزلزل هم خارج بشه. خب نکته ای که اینجا وجود داره که حالا مرحوم آملی باز تو مصباح الهدا اشاره کرده به اشکال مرحوم آقای حکیم تو مستمسک، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آملی تقریبا هم دوره هستن. مرحوم آقای حکیم 1390 هجری قمری از دنیا رفته، مرحوم آقای آملی 1391 از دنیا رفته، یه سال بعد از اون. و تو این کتابشون، کتاب مصباح الهدا، مرحوم آقای آملی ارجاع داده به مستمسک که نشون میده کتاب مرحوم آقای آملی بعد از مستمسکه. البته کتاب مرحوم آقای آملی 1380 هجری قمری یک بار در تهران چاپ شده، فقط یک بار هم چاپ شده این کتاب، اونم در تهران چاپ شده که مرحوم آقای آملی اصلا خودشون مقیم تهران بودن. و حالا این تو این نرم افزار نور چینش کتاب ها به ترتیب تاریخی کتاب مرحوم آملی را قبل از مستمسک گذاشته، اونا اشتباه کردن، کتاب مصباح الهدا رو باید بعد از مستمسک بگذارن تو ترتیبشون، چون مستمسک به لحاظ تاریخی قبل از اینجا اصلا ایشون تصریح میکنه، میفرماد که یه سال بعد چون بوده، نه بازم اون وقت میشه بعد از آقای حکیم دیگه، ترتیب اون نرم افزار اینطوره از قدیم به جدیده. بنابراین اون کسی که مثل مرحوم آقای آملی بعد از آقای حکیم فوتم کرده باز باید بعد از آقای حکیم قرار بگیره، نه قبل از آقای حکیم. الان شما تو این نرم افزار مراجعه کنید ایشون همیشه قبل، ها کار نداریم، مهم نیستیم. حالا ایشون ارجاع میده به مستمسک، مستمسک آقای حکیم، همین بحث مرحوم آقای حکیم رو اشاره میکنه. بعد میخواد بگه یه فرقی وجود داره بین هبه و بین عقودی که خیاری است و طرف مقابل خیار داره، و اون اینه که در اون عقود خیاری این آدم کاری نمیتونه بکنه. وقتی اون طرف مقابل خیار داره مثلا تا یک سال، تا یک ماه، تا شش ماه، این طرف هیچ کاری نمیتونه بکنه که خیار او منقطع بشه، از بین بره، باید اون زمان فرا برسه. این که نمیتونه زمان رو عوض کنه، تغییری بده، اما در هبه این کار میتونه بکنه. درسته واهب حق رجوع داره در هبه غیر زیرحم، اما موهوب میتونه جلوی رجوع او رو بگیره، چیکار کنه؟ تصرف کنه. این فرقشه. خب شما بگید آقا این فرق چه فارقیه؟ فرق هست ولی اینجا میتونه اونجا نمیتونه. میگیم خب همین فرق نظر عرف رو عوض میکنه. خوب دقت کنید، ما یک قضاوت عرفی رو نیاز داریم در واقع توی این مسئله، ببینیم این آدم مستطیعه یا مستطیع نیست. اونجایی که خیاره برای طرف مقابل و اطمینانی به این که این خیارش رو اعمال نمی کنه وجود نداره، عرف میگه تو مستطیع نیستی، مالکیت تو متزلزله، هر آنم اون طرف احتمال داره این مالکیت رو از بین ببره و تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. اما در بحث هبه عرف میگه نه تو مستطیعی ولو مالکیتت متزلزله و اون طرف میتونه الان رجوع بکنه، ولی تو مستطیعی. چرا؟ چون میتونی تو جلوی این تزلزل رو بگیری، چون دست توست، قدرت در طرف تو وجود داره. عرف میگه تو مستطیعی، الان میتونی، تو نه تحصیل استطاعت. خوب دقت کنید، ادعا این نیست، نه ادعای مرحوم سید، نه ادعای مرحوم آقای خویی که فرموده لعل الاوجه کذا، نه این عرضی که الان ما میکنیم، ادعا این نیست که این شخص واجب است بر او تحصیل استطاعت که اشکال کنن آقایون مثل مرحوم آقای ناینی یا مثلا مرحوم آقای شیرازی یا مرحوم آقای حکیم که آقا تحصیل استطاعت واجب نیست. اشکالی نیستا، بحث ما این نیستا، ادعا اینه که عرفاً در مثل هبه چون شخص میتواند جلوی تصرف واهب رو بگیره، جلوی رجوع واهب رو بگیره، عرفاً مستطیعه ولو هنوز تصرف نکرده باشه، ولو هنوز این کار نکرده باشه، همین الان در حالتی که ملکیتش متزلزله مستطیعه. یعنی بالاخره فرق اینجوری میشه. ببینید این فرق همونطوری که از ابتدا گفتم، اگر ما بودیم و این ادله و معنای حرفی ادله، فرمایش مرحوم آقای حکیم درست بود که آقا ملکیت متزلزل مانع از استطاعت نیست. چون گفتیم طبق قواعد میگیم این مالکیت داره، ما شک داریم این مالکیت از بین میره یا نه، استصحاب میگه در آینده از بین نمیره، پس وظیفه‌اش اینه که بره حج. ولی ما گفتیم عرف میگه نه خیر آقا، ملکیت باید یک اطمینانی بهش باشه، بنابراین در جایی که ملکیت متزلزله و اطمینان نیست، عرف شما رو مستطیع نمیدونه. حالا معنای این مطلب با زمین کردن این مثال این میشه که اگر ملکیت متزلزلی باشه که اختیارش به دست مالک باشه، مثل این مثال هبه، این مانع استطاعت نیست. اما اگر ملکیت متزلزلی باشه که اختیارش به دست مالک نیست، این مانع استطاعته، مگر اینکه اطمینان داشته باشه به عدم اعمال خیار، عدم تصرف اون طرف مقابل. بنابراین ما میتونیم فرمایش مرحوم سید رو با این توضیحی که عرض کردم بپذیریم. خب نتیجه این میشه، البته این قسمت رو در تحریر الوسیله امام نیست، ولی خب میشه بهش اضافه کنیم و به نظرم بایدم اضافه کنیم، چون در واقع این قسمت یک فرع تازه ای رو اضافه میکنه که ملکیت متزلزلی که مانع از استطاعت، ملکیت متزلزلی است که امرش به دست مالک نباشه. اما اگر ملکیت متزلزلی باشه که امرش به دست مالکه، این مانع از استطاعت نیست، مثل مسئله هبه. البته من عرض کردم تو اون ملکیت متزلزلی که امرش به دست مالک نیست و اطمینان هم وجود نداره به این که اون طرف اعمال خیار نمی کنه، تو اونجا احتیاط در حد احتیاط مستحب اینه که ما اقدام بکنیم برای حج. یعنی یک کسی که چنین مصالحه‌ای کرده، الان مالی گیرش اومده که باش میشه حج بره، ولو اینکه این مال ممکنه الان با اعمال خیار طرف از بین بره، دستش خارج بشه و اطمینان هم نداره که اون آدم اعمال خیار نمی کنه. از اون آدم های دمدمی مزاجه که ممکنه هر دقیقه نظرش عوض بشه. با این همه احتیاط، در حد احتیاط مستحب اینه که شخص اقدام به حج بکنه. اگر بعدن اون فسخ کرد، یک شفا که این مستطی نبوده، اگر نکرد که میره حجشو انجام میده. احتیاط مستحب. مسئله 27. البته بعد میگیم باز بین این مسئله 26 و مسئله 27 که امام دارن، 27 تحریر الوسیله است، تا توجه دارید. 26 تحریر الوسیله گفتیم، 27 عروه است. بین این 26 و 27 که امام دارن در تحریر الوسیله، مرحوم سید بین 27 و 29 که این مسئله 27 تحریر تو 29 عروه است که الان میخونیم، یه مسئله دیگه داره که امام اون رو ذکر نکرده. حالا ما بعدن اشاره میکنیم، اما مسئله امام بخونیم. حالا امام میفرماین لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت اودهی الاوطنه. این آقا حجش رو انجام داد، تمام شد، مهل شد، همه کاراشو کرد، طواف نسائش هم انجام داد، تمام رمی آخرم انجام داد، همه کارا تمام شد، معونه عودش از بین رفت، دوز زد، خرج برگشت دیگه نداره. او تلف ما به هل کفایه من مالی فی وطنه، یا اون اموالی که با اون اموال وقتی برمیگشت تو کشورش، تو وطنش میتونست به زندگیش ادامه بده به صورت عادی، اون اموال از بین رفت. خب زنگ زدن که آقا اون تجارت خونه‌ای که داشتی سوخت با همه اموالش، کارخونه‌ای که داشتی زلزله آمد نابود شد، تمام شد. خب این یه مصیبت که خورد که اموالش از بین رفته. الان امام می‌فرماید یه مصیبت دیگه هم پیدا می‌کنه، با اون اینه که این حجش حجت الاسلام نیست. می‌فرمایان نه اجازه شما ناراحت نشو اینقدر. نه دیگه، امام هم چیزی نمیگه. ببینید دقت کنید، حق من پس باید این مقدمه رو میگفتم. من فکر کردم این تو مقدمه روشنه، مسائل قبلی گفتیم. چه شخص مستطیع میشه؟ وقتی هزینه رفتن رو داشته باشه، هزینه برگشتن رو هم داشته باشه. گفتیم اگه یک کسی فقط هزینه رفتن تا مکه رو داره ولی دیگه نمیتونه برگرده، این آدم مستطیع نیست، مگر اینکه قصدش موندن توی مکه باشه و موندنش در اونجا ضرری، حرجی، چیزی براش نداشته باشه. ولی به صورت عادی آدمای متعارف اگه فقط پول رفتن رو دارن، اینا مستطیع نیستن، باید پول برگشتن هم داشته باشن. بعد گفتیم برای اینکه مستطیع باشه، خوب دقت کنید، کافی نیست این پول رفت و برگشت رو داشته باشه و هزینه سفر رو و هزینه ایالش رو در مدت سفر، همه اینا رو باید داشته باشه، ولی کافی نیست. یه چیز دیگه هم لازمه، وقتی برگشت جدا نشه، دستش به سمت مردم دراز کنه، بدبخت نشه، زندگیش مختل نشه، رجوع به کفایت داشته باشه. حالا امام میفرمان با فرض شرط بودن اینا، اگر اینا از بین بره، 10 سال دیگه یه مالی از بین بره، ربطی به رجوع به کفایت نداره. اگر اینا از بین رفت چی؟ لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت اودهی الاوطنه او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنهی بناءً علی اعتبار رجوع الی الکفایه فی الاستطاعه، بنابراین که رجوع به کفایت شرطی در استطاعت باشه، لا یجزی عن حجت الاسلام، این مجزی از حجت الاسلام نیست. فضلاً چه برسه به اینکه قبل تمام الاعمال این اتفاق بیفته، یعنی قبل از اینکه حجش تموم بشه، وسطش یه دفعه اموال سرقت بشه طوری که دیگه نمیتونه حالا برگرده به وطنش، یا یه دفعه اموالش در وطنش از بین بره، طوری که وقتی برمیگرده دیگه بدبخت شده. امام میفرمان اینجا به طریق اولا حجش حجت الاسلام نیست. فضلن اما لو تلف قبل تمامها، یعنی تمام الاعمال، سیما اذا لم یکن لهو، به خصوص اگر معونه اتمام رو نداره، یعنی وسط حجش اموالش از بین رفته طوری که دیگه مابقی این حجش هم الان پولشو نداره، فهمان اینجا دیگه حجت الاسلام نیست. نقطه مقابل مرحوم سید، همین مسئله، مسئله 29. خوب دقت کنید تو عروه مسئله 29 ها، 28 رو نخونید، 29. تو مسئله 29 مرحوم سید فرمود اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت عوده الى وطنه او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه بناء على اعتبار رجوع الى کفایه فی الاستطاعه فهل یکفی عن حجت الاسلام او لا؟ وجهان، دو وجهه که لا یکفی و یکفی، لا یبعد ال اجزا. فتوا میده ایشون که اجزا یعنی مجزی است از حجت الاسلام. نقطه مقابل حضرت امام، یه عده میگن مجزی است، یه عده میگن نیست. ادامش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.